2265-2876. ساعت 7 صبح به زندگی سلام کن، بریم برای زنگ ورزش.
ورزش،
ورزش،
هر روز
ورزش،
هر صبح
ورزش،
همه جا
ورزش،
تو خونه
ورزش.
سلام به زندگی، سلام به ورزش.
یکی و دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نو تا و ده تا
زنگ ورزش.
یکی و دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نو تا و ده تا
زنگ ورزش.
به نام خدا. خدمت شما شنوندگان رادیو سلامت، برنامه به زندگی سلام کن عرض سلام دارم. مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزش عصب و عضله.
هرگاه اسم کلسترول رو میشنویم یاد سکته مغزی و قلبی میافتیم و تصور میکنیم که کلسترول قاتل سلامتی بدن ماست، در صورتی که واقعیتی نیست. اصلاً به این موضوع تا به حال فکر کردین که اگر کلسترول خوب نبود چرا در بدن انسان تولید میشه؟ پس میتونه فوایدی رو برای بدن انسان داشته باشه. اینطور نیست؟ فیزیولوژیست ها معتقدند که کلسترول عایق بسیار مناسبی است که در ساختمان مغز و اعصاب نقش مهمی رو بازی میکنه. همچنین کلسترول در بدن به اسیدهای صفراوی و هورمون‌های جنسی و هورمون‌های ترشح شده از غده فوق کلیوی تبدیل میشه. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که کمبود یا اختلال در میزان کلسترول بدن انسان باعث اختلال در فعالیت مغز و سیستم عصبی میشه و بدن انسان رو با کمبود ویتامین‌های محلول در چربی مواجه میکنه، چرا که وظیفه اسیدهای صفراوی جذب این ویتامین هاست و لذا کمبود اسیدهای صفراوی باعث کمبود این ویتامین ها شده و بدن رو با مشکلات فراوانی مواجه میکنه. پس کلسترول برای بدن انسان مفیده، اما بیش از حد که شد در عروق رسوب میکنه و مشکلات قلبی و مغزی ایجاد میکنه. برای اینکه این مشکلات پیش نیاد باید ورزش کنیم.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته بر پایینت یار ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
آدمای با اراده دنبال ورزش میرن و برای همین موفق میشن. براتون موفقیت و سلامت آرزو دارم. اینجا به زندگی سلام کن. امروز داریم در مورد سالمندان عزیز صحبت میکنیم. خوشحاله هر خانواده‌ای، هر خونه زندگی که یه فرد سالمند توش هست، حالا پدر بزرگی، مادر بزرگی، پدر خانواده، مادر خانواده به سن سالمندی رسیدن، اینا برکت زندگی هن. قدرشون رو بدونیم، ازشون غافل نشیم و بهشون احترام بذاریم. به نظر شما چطور میتونیم بهشون کمک بکنیم؟ تعدادی از تجربه های قشنگتون رو شنیدیم، حالا تلفنی و تعدادش رو هم خوندم، به صورت پیامک ارسال کرده بودین. شمایی که تازه اومدین، شمایی که همچنان دارید فکر میکنید، ممنون میشم که نظر خودتون رو دریغ نکنید و شما هم با ما به اشتراک بذارید. از طریق 3102 میتونید پیامهای خودتون رو بفرستین و یا از طریق 2265-2876 هم میتونید با برنامه در تماس باشید. باعث افتخار و غروره. اینو همیشه گفتم، دیدن اسامی جدید، شنیدن صدای جدید، یعنی این که کلن شنوندهای جدیدی که به برنامه اضافه میشن، البته شاید جدید نباشن، شاید خیلی وقت این عزیزان برنامه رو همراهی میکنن، ولی چون اولین بار ما اسمشونو میبینیم، اولین باره که لطف کردن پیامک دادن، اولین بار تماس میگیرن، خب ما رو خیلی خوشحال میکنید. اگر واقعا برای اولین بار برنامه رو گوش میکنید، حتما پیام بدین و بگین. دوستی نوشتن که سلام، صبحتون بخیر و شادی. احترام به بزرگترها و سالمندان عزیز باعث خیر و برکت تو زندگی میشه. امیدوارم همیشه حواسمون با اونها باشه انشاءالله. خانم پری سیما از استان کهگیلویه و بوالرحمن.
سلام، صبح خیلی دارم. از قدیم میگن پیران برکت خونه هستن. سالمندان وقتی داریم باید همیشه مواظبشون باشیم، غذاهاشون میدیم مواظب باشیم، چه غذایی بهشون میدیم، داروهاشون به موقع باشه، کنارشون باشیم، بهشون احترام بذاریم و همیشه اون کارهایی که باید براشون انجام بدیم انجام بدیم و همیشه مواظبشون باشیم که مبادا آسیبی به اینا برسه و سعی کنیم با سالمندان با مهربونی رفتار کنیم، چون اونها همیشه احتیاج به ما دارن. سعی همیشه بچه ها کنارشون باشن، با مهربونی دستشون رو بگیرن و بهشون کمک کنن. تشکر از برنامه خوبی شما، صوت زیبایی داشته باشین. حسینی از بابور، خدا نگهدار.
زنده باشین. تشکر از شما که لطف کردین، تماس گرفتین، اینقدر خوب و قشنگم در مورد موضوع صمیمانه صحبت کردین. نوشتن درود، صبح بخیر. اول شهریور، پدرم سکته مغزی کرد، از اون روز تا الان دربس در اختیارشیم، دنبال کارهای درمانش، ولی به جرأت بگم که انگار یه قسمت بزرگی از زندگیمون ناقصه، یه قسمت از زندگی لنگه. به خدا که اینا نعمت و برکت زندگیمون هستن. خدا سایه همه پدر مادرها رو بالای سرمون حفظ کنه. پدر و مادرهای سفر کردم روحشون شاد انشالله. این پیام رو آقا مهرداد لشکری از قزوین فرستادن.
به زندگی سلام کن، در صبحگاه رادیو سامت. هر صبح آفتاب زده و نزده، ما اینجاییم با سیب سرخ سلامت. تا هشت صبح با ما باش و به زندگی سلام کن.
به زندگی سلام کن. در این لحظه زیبا 7:07 بریم یه نکته کوتاه روانشناسی یاد بگیریم در بخش ترهینو، همراه میشیم با کارشناس محترممون در این بخش.
خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تا کش.
ترهینو.
سلام عرض میکنم، من دکتر شیدر کیخاوندی هستم، مشاور و روانشناس. اگر شنوندگان خوبمون به خاطر داشته باشن، ما چند هفته ای هستش راجع به تکنیک هایی صحبت میکنیم که به همجوشی زدایی منجر میشه. همجوشی زدایی یعنی این که یک فکر فقط یک فکره، الزاما واقعیت نیست، یک رویداد ذهنی هستش. و وقتی ما این رو، یک فکر رو به این مدل نگاه کنیم، هیجان‌های ما تعدیل میشه و اجازه نمیده در طی روز فکرهایی که به ذهن ما میاد حال خوش ما رو خراب کنه. یکی از این تکنیک‌ها تکنیک صفحه شطرنج هستش. به این معنی که شما ذهن خودتون رو به صورت یک شطرنج خیلی بزرگ در نظر بگیرید و خودتون اون شطرنج باز ماهر هستید. همه افکاری که از سر شما میگذرن، احساسات منفی که برای شما به سراغ شما میان، مثلا اینکه هیچ کس من رو دوست نداره، پدر و مادرم با من بیرحمانه رفتار کردن، در مدرسه حق خودم رو نگرفتم، من شغل مناسبی ندارم، اینها همش فکرهایی هستش که احتمالاً در طی روز به ذهن شما میان. کسی من رو قبول نداره، من آدم بی‌ارزشی هستم. اینها رو، این فکرهای منفی رو همه رو به صورت صفحه‌های شطرنج در نظر بگیرید و بعد شروع کنید شما به عنوان یک شطرنج باز بزرگ با اونها بازی کردن. اینقدر این مهره ها رو جا به جا کنید، اینقدر اینها رو بازی کنید که در نهایت شما برنده بازی باشید و اجازه ندید فکرها از محدوده فقط یک فکر خارج بشه که باعث بشه روز شما رو به هم بریزه، رفتارهای شما رو مختل کنه و آرامش شما رو سلب کنه. به خدا میسپارمتون. روز روزگار خوش.
امروز حالتون چطوره؟
هر صبح تولد دوباره خورشید به صدای گریه نوزادی گره می‌خورد. به زندگی سلام کن.
امروز حالتون چطوره؟
الهی که همیشه حالتون خوب باشه، تندرست باشین، سلامت باشین، حال دلتون خوب باشه. ممنونم که همچنان دارید همراهی میکنید به زندگی سلام کن رو. تا ساعت 8 صبح لطفاً کنار ما باشید. خوش آمد میگم به شمایی که تازه اومدین. ما امروز داریم در مورد سالمندان عزیز و دوست داشتنی، برکت زندگی صحبت میکنیم و میخواییم ببینیم که شما هم کمک کنید، چطوری میتونیم به سالمندان کمک کنیم. به نظر شما عزیزان، شما چه کمکی به سالمندان خانواده، فامیل و شهرتون میکنید؟ بهترین کمک چی میتونه باشه؟ 3102 برای ارسال پیامک، 22652876 هم که شماره تلفن ما برای شنیدن صدای شما عزیزانه. همچنان همراه باشید در به زندگی سلام کن.
عرض سلام و خدا قوت به عزیزان رادیو سلامت و عوامل بسیار خوبه به زندگی سلام کن. من از خدا 73 سال عمر گرفتم، جز سالمندان هستم. تجربه‌ای که دارم عرض میکنم، سالمندان وقتی حاضرن که در روز که 3 بعد غذا یومیه مردم هست، 2 وعده غذا بخورن ولی با خانواده خودشون زندگی کنن. اگر سالمندی به خانواده خودش ترد بشه، دور بشه، یقینا اون روز روز مرگش محسوب میشه. من این تجربه که دارم عرض میکنم. خوشبختانه خانواده خودم مثل پروانه دارم جمعن و مواظب من هستن، ولی اونایی که میگم که پدر مادرشونو به سالمندان میفرستن، وای به روزشون. با تشکر، عزیز حسنپور هستم از تهران.
زنده باشین. تشکر از تک تک شمایی که اینقدر صمیمانه دارین نظر میدین. دوستی نوشتن که برای سالمندان آینده رو تأمین کنیم و بهشون احترام بذاریم. برغیان از اصفهان این پیامک رو برای ما ارسال کرد.
سلام، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم به آقای خادمم. میگم من سالمندم، بچه هم هر و خواستم پورو میاد، هر چی خواستم برای ما میگیرم. صبح میشینم پلوم، جایی میخوام بره منو میبرم، نبه ها میام پیشم میگم قدیما صحبت کن. خیلی راضیم به بچه هامو. قربان شما، خداحافظ. نظاره هستم برام.
زنده باشین. خیلی ممنونم خانم زاره عزیز از لطفتون. اما یعقوب گنجی، راننده ترانزیت، خیلی ساده نکته‌ای که خیلی هاتون بهش اشاره کردین رو گفتن. گفتن سلام، صبح بخیر، فقط احترام، احترام و احترام.
با توجه به اینکه خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید که به والدین نیکی بکنید و کوچکترین بی‌احترامی و اینا منع شده، بنابراین ما باید که از خدای تعالی اطاعت کنیم و سعی کنیم که بهترین رفتار را با پدر، مادر، سالمندان که به حال یک روز اینا چقدر برای ما زحمت کشیدن، اونقدر کار کردن، تلاش کردن، ما مدرسه رفتیم، درس خوندیم، بزرگ شدیم، این همه واسه اینطور به بهترین ما را پرورش دادن. بنابراین خداوند متعال دوست داره که ما نمک‌شناس باشیم. حالا نسبت به خدای تعالی تعالی که قرآن فرماد که پروردگارت را شکرگزار باش و از پدر و مادرت هم تشکر بکن، شکرگزار باش. واسه شکر عملی، شکر زبانی، دعا برای اونها عرض کنم که خلاصه هر کاری که میتونیم سعی کنیم به بهترین باشون انجام بدیم، اونها را تنها نگذاریم، در کنار خودمون اونها را جای بدیم، خلاصه بهترین رفتارا رو باشون داشته باشیم، احساس کمبود و تنهایی نکنن.
زنده باشین، دمتون گرم. کلی کیف کردم به خاطر تلفن‌ها و پیام‌هایی که تا این لحظه ارسال کردین. هنوز کلی زمان دارید تا ساعت 8 صبح، مخصوصاً شمایی که تازه شنونده ما شدید. اما در این لحظه با اعلام ساعت 7:15 می‌خوایم بریم سراغ بخش خبرهای حوزه سلامت.
خبرهای امروز.
خب خانم شهبازی مجددن به جمع ما اضافه شدن و با کلی خبر در روزه سلامت هم اومدن. خانم خوش برگشت.
سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان. بله همونطور که فرمودین در این بخش با خبرهای حوزه سلامت در خدمت شنوندگانیم.
میشنویم خبر.
خب خبرهای این بخش رو با خبری ویژه برای بیماران مبتلا به هموفیلی شروع میکنم. مدیر کل دفتر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از اولویت تأمین داروی حیاتی برای بیماران هموفیلی خبر داده. آقای صادقیان به اهمیت این نوع داروها برای کودکان مبتلا به کمبود فاکتور 8 اشاره کرده و گفته که این نوع درمان‌های نوین به کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی بیماران کمک زیادی می‌کنه. سازمان غذا و دارو هم برای تأمین پایدار این داروها به تعامل با بیمه‌ها و تأمین هزینه‌ها توجه ویژه‌ای داره. خبری در خصوص درخواست دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران آقای دکتر محمود جباروند. دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران از معاون اجرایی ریاست جمهوری یک تقاضای ویژه داشته که اون رو روز گذشته در همایش چشم پزشکی مطرح کرده. دکتر جباروند در مراسم افتتاحیه 33مین همایش سالیانه چشم پزشکی ایران که در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار شد با خطاب قرار دادن معاون اجرایی ریاست جمهوری گفته که ما از دولت‌های قبل هم خواستیم اما نشد. تقاضا داریم جامعه علمی کشور یک مرکز آبرومند داشته باشه که بتونه در این مرکز همایش‌های علمی رو برگزار کنه که حداقل نیازمند یک مرکز با ظرفیت 4000 نفر هستیم که امیدوار هستیم که این دولت این کار رو انجام بده. رئیس انجمن کاردرمانی کشورمون هم نسبت به افزایش درمانگر نماها در فضای مجازی هشدار داده. آقای خاوری گفتن که بر اساس آخرین آمار کشوری در سال 1402 10 میلیون جمعیت بالای 60 سال داریم که با توجه به افزایش سالمندی پس نیاز بیشتری به حضور متخصصان کاردرمانی داریم، اما خب در فضای مجازی و دیگر جاها شاهد افزایش درمانگر نماها در این حوزه هستیم. البته به این موضوع هم اشاره کردن که بر اساس استانداردهای جهانی به ازای یک نفر باید 7000 کاردرمانگر داشته باشیم، ولی این میزان در کشور ما کمتره. اینم یه خبر جالبه. مدیر نظارت و اعتبار بخش امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از کلمب یک مطب متخلف در شهر قزوین به دلیل حضور یک پزشک قلابی و فاقد پروانه بوده. خب آقای شجاعی نژاد توضیح دادن که پیرو به گزارش‌های رسیده و بررسی‌های به عمل اومده توسط کارشناسان نظارت بر درمان مشخص شد که یک پزشک عمومی که فاقد پروانه طبابت در شهر قزوین بوده در مطب خودش از فردی که فاقد صلاحیت حرفه‌ای در زمینه درمان مشکلات ارتباطی بوده استفاده کرده. یعنی دو تخلف، هم خودش فاقد پروانه طبابت بوده و همین که یک فرد غیر پزشک و متخصص در مطبش بوده و استفاده می کردن، لذا این موضوع بررسی شده و شناسایی شده و پرونده دیگه رفته برای بررسی و مجازات.
شاید که مجازات سنگینی هم شامل حالشون شده.
خب دیروز روز جهانی سکته مغزی بود و به همین دلیل و منظور کلی مطلب آموزشی از روز گذشته تا به امروز منتشر شده. اول بگم که رئیس سازمان اورژانس کشور گفتن که در نیمه اول امسال به بیش از 7000 بیمار سکته مغزی امداد رسانی شده. در کنار اون توصیه شده که در صورت مشاهده کج شدن صورت، فلج دست و اختلال در تکلم فوراً با 115 تماس بگیریم. مطالبی هم درباره ثانیه ها و دقایق حیات بخش منتشر شده. بله. گفته شده که 4 ساعت و نیم میتونه یک زمان طلایی برای نجات فردی که دچار سکته مغزی شده، یعنی در همون 4 ساعت و نیم اول دیگه امداد رسانی باید انجام بشه. و البته گفته شده که با دو کدم خوبه که بیشتر آشنا بشیم، کد 724 اورژانس یعنی کد نجات بخش بیماران سکته مغزی و کد سما به معنای کد سکته مغزی اورژانس پیش بیمارستانی.
بسیار عالی، بسیار عالی. خوبه این اطلاع رسانی ها، هر چقدر اطلاعاتمون افزایش پیدا کنه خب قطعا میتونیم بیشتر محافظت کنیم از سلامت خودمون و اطرافیانمون و عزیزانمون. ممنونم خانم شهبازی. خب اینم مهمترین بخش خبرهای حوزه سلامت بود، اما طبق روال میخواییم همراه بشیم در بخش گفتگوی خبری با شما و مهمانی که به جمعتون اضافه میشن و موضوعی که انتخاب شده.
حتماً میگم خدمتتون. خب ما در ششمین روز از هفته نکوداش پدافند غیر عامل هستیم. بله. با پیام. بله. دفاع فراگیر در برابر جنگ ترکیبی. روز گذشته با خبر شدیم که مدیریت بحران شهر تهران قصد داره که یک دوره آموزش عمومی و تخصصی در شهر تهران برگزار کنه. حالا موضوعش چیه؟ موضوع مقابله با مهاجمین زیستی به ویژه پشه آیدس. خیلی وقت خبری از این پشه نیست.
آره.
گفتیم که حالا راجع به این پشه بزنیم و بدونیم که قراره در این دوره‌های آموزشی چه چیزایی به مردم آموزش داده بشه.
دستشون درد نکنه، واقعا چه کار قشنگی. خب مهمانتون کیه؟
جناب آقای سید علی شریفی، معاون پدافند غیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
خیلی هم عالی. منم به اتفاق شنوندگان عزیز این بخش گفتگو رو خواهم شنید.
صفحه روز.
خب رسیدیم به ساعت 7:22 و خدمت آقای شریفی سلام و صبح بخیر عرض میکنیم. آقای شریفی
سلام، صبح شما هم بخیر باشه، در خدمتم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. خبر بسیار خوبی روز گذشته منتشر شد، البته به نقل از شما، و حالا میخواییم که شنوندگان و مخاطبان رادیو سلامت رو در جریان جزئیات این خبر قرار بدیم. برگزاری دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مقابله با مهاجمین زیستی به ویژه پشه آیدس همزمان با هفته نکوداش پدافند غیر عامل. بفرمایین که این کلاس ها کی و کجا قراره برگزار بشه، در چند جلسه و چند ساعت؟
ما در چارچوب دستورالعمل مقابله با مهاجمین زیستی مصوبه کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور مجموع اقداماتی رو ترتیب دادیم. حالا سه دسته اقدامات برای شهرداری ها در نظر گرفته بودن. دسته سومش مربوط به آموزش های عمومی و تخصصی بوده. ما را در این راستا یک دسته آموزش عمومی برای کلیه کارکنان شهرداری تهران از طریق در واقع سامانه مجازیش برگزار کردیم. غیر از اون طبعا این خبری که فرمودید مربوط میشه به یک سری آموزش های حضوری که مربوط به افرادی که دقیقا در حوزه بحث های مربوط به خدمات شهری و ترافیک در فضاهایی که مرتبط هستن با جایی که امکان در واقع رشد این پشه وجود داره بوده.
بله.
ما در همین هفته که گذشت دوره ها رو برگزار کردیم، در سه روز صبح و بعد از ظهر هر نوبت در واقع در حدود نزدیک به 200 نفر بوده. افرادی که توی در واقع حوزه های مثل سازمان بوستان ها، ادارات خدمات شهری مناطق، شهرداری های نواحی و حالا حوزه هایی که در مجموعه معاملات ترافیک قرار میگیره. سازمان پایانه ها، ایستگاه‌های اتوبوس، پایانه های اتوبوسرانی و تاکسی، توقفگاه ها و بقیه نقاطی که این امکان برای رشد پشه وجود داره به واسطه فضای بازی که داره، امکان تجمع آب داره بوده و این آموزش ها در واقع معطوف به دو بخش بوده. یک طرف پیشگیری از رشد این پشه و تخم گذاریش بوده، فضاهایی که مثلا در واقع آبگیر هستند، اینها کارهایی که باید جلوگیری ازشون باید بشه، جمع‌آوری اشیایی که میتونه پتانسیل داشته باشه، به طور خاص لاستیک های مستعمل یا خودروهای مستعمل که اینا در زمان بارندگی آب داخلشون جمع میشه و حالا به خصوص لاستیک ها به واسطه رنگ تیره‌ای که دارند جذاب هستند برای این پشه. این در مربوط به قبل از این هستش که این پشه بخواد وجود داشته باشه و جلوگیری از وجودش. و دسته دیگری از اقداماتی که در صورتی که احیانا پشه سیل شد توسط دوستان وزارت بهداشت در جهت
بله.
مقابله با این پشه.
پس محتوای اصلی شناخت دقیق پشه، زیستگاه، خصوصیات چرخه زندگی و راه‌های پیشگیری، اما خب
مقابله
با اون
بله.
خب حالا می‌خوایم بدونیم که با توجه به اینکه در این هفته هستیم، هفته پدافند غیر عامل و کاری که شما انجام میدین یکی از نمونه‌های پدافند غیر عامل هست و از اونجایی که هنوز خطر این پشه وجود داره و بیماری که به وجود میاره که تب دنگی هست، به طور عموم اگه بخواید یک برنامه‌ریزی برای مردم داشته باشین چیکار می‌کنه؟ آیا برنامه خاصی دارین؟ البته شنیدم که در گذشته دوره‌هایی رو برگزار کردید.
بله بله، ما حالا در از یک طرف دوره هایی که حالا بوده مربوط بوده به در واقع آموزش های بخش های مختلف شهرداری که عرض کردم، از طرف دیگه اقداماتی بود در قالب یک برنامه عملیاتی به تفکیک بخش های مختلف شهرداری تهران. حالا ما توی شهرداری هنوز در واقع در شهر تهران هنوز پشه گزارشی نیامده که پشه وجود داشته باشه. حالا بعضی استان ها بوده، اونا جنس اقداماتشون فرق میکنه. جنس اقدامات ما خیلی بیشتر مربوط به پیشگیری هست، همون اقداماتی که جلوگیری از محلهایی که محل جمع شدن آب هست تا جایی که میشه جلوگیری از خرابی، آبیاری کردن فضای سبز هست و آب گیاهانی که مثل لاکی بامبو، حالا جلوگیری از حتی مسئول از خرید و فروشش. چون
ممنوع کردین الان در تهران خرید و فروش گیاه لاکی بامبو؟
اون ممنوعیت باید وزارت بهداشت ممنوع بکنه. ما تو محلهایی که مربوط به شهرداری هست رو گفتیم که جلوگیری بکنن، اما اینکه بخواد به طور کلی
پشه آیدس خیلی علاقه داره به این گیاه.
آره، به خاطر اینکه این ریشه‌اش توی آبی که هستش اونجا قشنگ تخم‌گذاری میکنه، لاروش اونجا میمونه. حتی بعضی کشورها جابجایی پشه آیدس از طریق لاکی بامبو بوده. لاکی بامبو و جابجایی لاستیک مستعمل، این دوتا اصلی‌ترین راه‌های جابجایی پشه بین از یک کشور به یک کشور دیگه بود. آره.
خب در خصوص جمع‌آوری لاستیک‌های مستهلک چطور؟ برنامه‌ریزی خاصی داره شهرداری تهران؟
بله بله، ما حالا جاهایی مثل توقفگاه‌های اتوبوس‌های شرکت واحد که ممکنه محل تجمع لاستیک باشن یا پایانه‌ها، اینا رو در واقع دستور کار کردیم و دوستانم توی اون سازمان‌ها و شرکت‌های مربوطه جمع‌آوری کردن، گزارشش هم ارسال کردن. در سطح شهر هم حالا سازمان پسماند، حالا چه این در واقع لاستیک ها چه هر جنس دیگه، در واقع زباله هایی که توش ممکنه محل جمع آوری آب و
بله.
جمع شدن آب و جمع شدن پشه باشه رو در واقع این زباله ها و پسمانده ها جابجا کردن تا این محیط تا جایی که میتونه برش
بله.
به وجود نیاد.
بسیار ممنونم. و دوره بعدی آموزش شما کی برگزار خواهد شد؟
حالا ما فعلا این دوره که برگزار کردیم یک فاز تمرین عملیاتی هم داره، حالا اینا تئوری بود. بخش بعدیمون در طول همین دو هفته آینده هست، انشاءالله بتونیم به صورت عملیاتی و اجرایی این موضوعاتی که تمرین شده، به خصوص چون شیوه‌های سمپاشی و محپاشی این پشه حالا شیوه‌های خاص خودش هست، رو در محل‌هایی که احتمال میدیم بعضا ممکنه پشه درشون رویت بشه فعلا خواهیم داشت و بتونیم در واقع در عرصه عمل هم آمادگیاش کسب
بشه. بله، پس سه روز دوره های نظری رو داشتیم و به زودی هم دوره های عملیاتی و عملی.
بله.
خیلی ممنونم از شما آقای سید علی شریفی، معاون پدافند غیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. روزتون بخیر.
من دارم از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
اندام ببینم لحظه ای رویت گل اندام.